أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنة سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. با یه تغییری نسبت به این چند شبی که توفیق سخن بود، امشب هم مانند هفته های گذشته ادامه آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم و انشاءالله مباحث سوره مبارکه ممتحنه رو که در طی چند شب قبل به مناسبت ایام پایانی ماه ذی‌القعده و شهادت حضرت جواد الائمه بازگو میکردیم موکول به فردا شب و شب بعد از آن خواهیم کرد. اما به اینجا رسید سخنمون در آیات بینات این سوره مبارکه که تا پایان آیه 45 مطرح شد. خداوند یه گفتمانی رو هم بین اهل بهشت و دوزخ مطرح فرمود: و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. ساکنان بهشت و کوی رحمت الهی دوزخیان رو مورد خطاب قرار دادن که ما آنچه خدایمون وعده کرده است یافتیم، به حق یافتیم. آیا شما هم آنچه وعده داده شده اید دیدید، مشاهده کردید؟ سخنگوی الهی در میان این دو جماعت ندا می کند که همانا به راستی لعنت الهی بر ظالمین باد و بر ستمکاران. امروز ظالمینند که امروز از رحمت خداوند فرسنگ ها فاصله دارند. شمه از این ظلم، نوعی از این ظلم، ظلم اعتقادی و فرهنگی است. آنها که یصدون عن سبیل الله، سد راه الهی می کردند و مانع تقرب و نزدیکی به حرکت انسان ها در طی وادی موفقیت به سوی خداوند داشتند. و یا اون که تحریف در حقایق دینی و یبغونها عوجا ایجاد می کردند و ریشه تمام آن بود که به جهان باقی هیچ اعتقاد و ایمانی نبود و هم بالآخرت کافرون. این پایان اعراض نوبت قبل. آیه این که الان تلاوت شد خدمت دوستان، این همان آیه است که علت نامگذاری این سوره به سوره مبارکه اعراف را همین آیه تشکیل می دهد. یعنی ذکر شدن کلمه اعراف که الان توضیح خواهم داد در لابلای این آیه شریف. مضمونی که در هیچ کجای دیگر قرآن تکرار نشده است. فقط همین یک مورد بحث اعراف مستقیما در قرآن آمده است که به همین نام همین سوره نامگذاری شد به دلیل اهمیت این عنوان. اما چنین آغاز می شود که و بینهما حجابون. صحبت دو گروه بود، اصحاب الجنه و اصحاب النار. اونها که ساکنان کوی بهشت و رحمت الهی بودند و ساکنان جهنم. بین این دو گروه حجابی واقع می شود، حجاب الحاجز المانع عن الادراک، آنچه حاجز و فاصل می شود بین این دو گروه که درکی از هم ندارند و شرایط متفاوتی بین اینها رقم می زند. حجاب بین دوزخیان و بین بهشتیان رو در قرآن به زبان دیگر هم شنیده اید: فضرب بسورن، فضرب بینهما بسورن. بین دوزخیان، بین بهشتیان سوری، حاجبی و حائلی. کلمه سور در اونجا میتواند همین معنا رو داشته باشد، دیوار فاصل است، حاجب است، لذا به این سور گفته میشه، به دیوار زده میشود در میان اینها به سوری که لهو بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. این حائلی که در بین مؤمنان و بین منافقان و کافران ایجاد می شود به گزارش قرآن دو سو دارد. یه چهره اون از طرف اهل ایمان است، رحمت، مغفرت، نورانیت. اما اون سوی دیگر که سمت و سوی کافران و منافقان و فساق است، من قبل العذاب، قهر و عقوبت الهی است. در اینجا هم فرمود بینهما حجاب. من یه جمله رو اینجا بگم به ادامه آیه رو عرض میکنم و اون این که در دنیا زندگی انسان مؤمن و کافر رو به معنای واقعی یه کلمه نگاه کنید، یه پله این رو ملموسترش کنید. رفتار انسانهای پرهیزگار درست کردار و انسانهایی که هیچ عبایی ندارند و سر از هر جایی در میآورند و هر فسقی رو مرتکب میشن نگاه کنید، شیوه رفتار اینها فاصله بینشون ایجاد می کند. یعنی دلهای اینها یقینا از هم جدا می شود با این رفتار. عمل کرد اینها از هم جداشون می کند، دورشون می کند. این یه مشی در زندگی و روشی در زندگی دارد، اون روش دیگری. نوع محبت ورزی اینها، انتخابهای اینها و خصوصیات زندگی از این دو منظر و دیدگاه متفاوت است. یعنی یه فاصله ای بین این دو وجود دارد، بین روش زندگی مبتنی بر ایمان، آن که هیچ ایمانی در او وجود ندارد و مبتنی بر کفر زندگی منوال خودش رو طی می‌کند. بین اینها طبعا فاصله است در دنیا. یه مقداری ملموسترش می‌کنم. اون کفر رو، اون نمی‌دانم الحاد رو به کناری بگذارید. دو انسانی که یه چهارچوبی رو رعایت می‌کنند و نمی‌کنند، دو دوست، هر مقداری که به تقوای این دوست افسوده می‌شود و به فجور اون دیگری افسوده می‌شود، بین اینها چی میشه؟ فاصله ایجاد میشه. احساس بیگانگی از هم می‌کنند، دوری از هم حس می کنند. عزیزان، این همون حجابی است که از امروز کشیده می شود تا فردای قیامت و بینهما حجاب، و فردای قیامت همین حجاب برخواسته از عقاید و رفتار انسان هاست که زخیمتر و قطورتر در فضای اون عالم خود نمایی می کند. فزور به بینهما به سور، اونجا سور فاصله، بینهما حجاب، همانیست که امروز در دنیا میان زندگی و تفکر اهل ایمان و کفر وجود داره، بین روش مبتنی بر تقوا و مبتنی بر فجور دیده می شود. این چیز خاصی نیست. فرمود و بینهما حجاب، تا اینجا روشن. و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، و بر اعراف رجالی هستند که اینها میشناسند کلن، یعرفون کلن. این کل یه تنوین نسبی داره در اینجا، این تنوین عوض از حذفه، یعنی کل هما، یعنی و علل اعراف رجالون، بر اعراف رجالی هستند که میشناسند کل هما، هر دو گروه را. کدام دو گروه را؟ اهل بهشت را و اهل دوزخ را، هر دو رو میشناسند. به سیما هم، کلمه سیما به معنای علامت، اصلا خود سیما این نشانه. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، خداوند در مورد یاران پیامبر میگوید عبادت و نشانه بندگی خدا اصلا در چهره اینها دیده میشه. سیما هم فی، این سیما به معنای این صورت نیست، صدا و سیما، این سیما عربی است، اون سیما فارسی است، اشتباه نشه بگیره ذهن بارکتون. سیمای عربی از ماده وسم میاد، نشانه، که یه قلب و ابدال داره در لغت. سیما یعنی علامت و نشانه. یعرفون کلن به سیما هم، این ها میشناسند با تمام خصوصیات و علامت، اهل بهش را و اهل دوزخ را. این بحث پیچیده و جدی است که از بیان کوتاه آیه شریفه نشأت گرفته است. اعراف چیست؟ کلمه اعراف رو که نگاه می‌کنیم، جمع عرف. عرف از ماده عرف الجبل و عرف الفرس گرفته می‌شود. اعلى شی، بالاترین نقطه یه شی رو عرف می‌گویند. اون یال بلند اسب رو ارفل فرس میگویند، اون یال بلند کوه رو ارفل جبل میگویند. هر نقطه بلند عالی رو اعال شی رو به اصطلاح عرف میگن، جمعش میشه اعراف. و علل اعراف رجالون، و بر اعراف در قیامت رجالی هستند بر اون قله های بلند. خب این اعراف چیست؟ من لغتش رو عرض کردم خدمت دوستان. در این که اصطلاح اعراف چه معنایی رو در قرآن دارد از جهت مبانی اعتقادی و کلامی و چه حال و هوایی در قیامت هست پیرامون این واژه و این اصطلاح، نظریات مختلفی وجود دارد. گروهی از آیان اهل سنت و همینطور بعضی و جماعتی هم حتی از شیعیان اعتقاد دارند و میگویند که این اعراف البته عمدتاً این عقیده است که نشو اون و ریشه گرفتن اون در میان اهل سنت، یا اقلیتی هم از شیعه بسا این رو احتمالش رو مطرح کردن که اعراف یه جایگاه است، یه مقامی است و مکانی است که گروهی از بندگان خدا که سوا حسناتهم و سیئاتهم، اونها که مستضعفین من الرجال و النساء اند از جهت فکری حسنات و سیئاتشون برابر است، در این جایگاه قرار میگیرند. اعراف مکانی است که چنین انسانهایی در اون جایگاه منزل و خانه میکنند. خب طبیعی است که این نظریه مردود است، چون می دانیم در قیامت و تقسیم انسان ها دو جایگاه بیش قرآن به تصویر نمی کشد. فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر. گروهی در جنت در نماد عنایت و لطف و برکات الهی خانه می کنند و گروهی در قهر و در دوزخ الهی خانه و جایگاه دارند. ما مکان سومی در قرآن نداریم. اصحاب الجنه، اصحاب النار. الان دیدیم بینه هما، الان خوندیم. ما مکان سومی به نام اعراف نداریم. این غلطین حرف و مبنای علمی قرآنی و روایی دقیقی ندارد. اما در این حال گفتند و به عنوان یک قول ضعیف من فقط در حد گفتن عرض کردم که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید. اگر شیخ اجل سعدی شیراز هم میگوید این بحث رو بر اساس همین عقیده مطرح میکند که از نظر ما مقبول نیست. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من آن است به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. چی داره میگه سعدی؟ ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من آن است به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. اگر از بهشت بیارن تو اعراف، حوران بهشتی رو براشون جهنم است. اما اگر جهنمیان رو بیارن تو اعراف، براشون بهشت است. یعنی اعراف رو یه حد میانه بین دوزخ و بین بهشت میپندارد و چنین سخنی رو میگوید. این مردود است، جایگاهی نداره. تمام. اقلیتی آمدند و گفتند که مراد از اعراف جایگاهی است که فرشتگان و ملائکه الهی در قیامت حاضر میشوند و اعراف نشینان فرشتگان قدسیان و کروبیانند. این نکته هم مردود است به دلیل اینکه صراحتن فرمود و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. اگر رجالند پس از انسان ها هستند، اینها از فرشتگان و از جنس دیگری نیستند. خب این دو نظریه و دو احتمال رو من سریع گفتم که به کناری بگذارم و اونگاه بپردازیم به فهم این معنا در قرآن که این اعراف چه جایگاهی است، اعراف نشینان چه کسانی و منصبی رو در قیامت دارن که خداوند در طی این آیات در چندین موضع اشاره میکند و کلمه اعراف هم تکرار میشه دوباره در اینجا. بدون این که بخواهیم از خارج از قرآن ابتداعا استفاده کنیم، انشاءالله میخونم روایات باب رو خدمت عزیزان، اما بدون استفاده روایی از خود آیات شریفه قرآن که برداری بکنیم، پنج نکته رو صراحتاً میبینیم که کمک میکند به ما که بشناسیم اعراف چیست، اعراف نشینان کدامند. اولین نکته این که مشاهده می‌فرمود و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بر اعراف رجالی هستند که می‌شناسند کلا بسیماهم، اهل بهشت رو می‌شناسند، اهل جهنم رو می‌شناسند. اولین نکته‌ای که استفاده میشه پس اونها که بر این بلندی ها و مقامات عالی قیامت نشستند و تکیه دادند خارج از تقسیم اهل بهشت و اهل دوزخند ابتداءند. اینها یه تقسیم دیگه ایند، یعنی یه گروهی اند پیشتازتر و جلودارتر از این اهل بهشت و دوزخی که دارن تقسیم میشن. یعنی سریعا ذهنمون میاد به تقسیم سگانه و کنتم ازواجا ثلاثه، سریعا به ذهنمون میاد اصحاب المیمنه رو میبینیم، اصحاب المشعره رو میبینیم، اما در بین اینها جماعتی رو میبینیم که از سابقون از سابقون اولئک المقربون. مثل این که از آیه شریفه با توجه به این که خرج این جماعت جدا میشه از این دو گروه، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، اصحاب النار و اصحاب الجنه، این یک گروه پیشتاز، یک گروه برجسته تر، به تعبیر عامیانه سر و گردن از همگان در قیامت بالاتر و بر مقامی بلندتر نشستن. این به ظاهر دیگه از لفظ خود آیه و تعبیر برون می آید و استفاده میشه. دوم، اینها کسانی هستن که قرآن به اونها رجال میگوید. کلمه رجال در قرآن دو کار کرد و کاربرد دارد عزیزان. گاهی کلمه رجال به همین معنایی است که مقابل نساء مورد استفاده قرار می گیرد. این آن جایی است که می گویید و ما ارسلنا من رسول، می فرماید خداوند که عرض به خدمتون، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما هر پیامبری که قبل از تو فرستادیم، پیامبر هر نبیی که آمد و به او وحی داده شد، رجال بودند. این کلمه رجال یعنی که این نقطه مقابل نساء است، چون در تمام سلسله جریده انبیا از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی همه پیامبران الهی بعد از اینکه در جای خودش بحث شده است و در همین آیه شریف حتی در سوره مبارکه انبیا ما تذکر مفصل دادیم، از مردان بودن، از جنس زنان خداوند پیامبری رو برای عامه جامعه مبعوث نفرمود است. بله، بودند از میان زنان کسانی که الهامات و شوارق ربانی بر جان و وجود اینها فرود آمده است. بودند کسانی که خدا مستقیم با اینها صحبت کند و بگوید یا مریم اقنطی لربک واسجدی و رکعی، مورد خطاب خداوند اینطور صریح قرار بگیرند و چنین به اینها الهامات الهی بیاید. اما اینکه اینها رسولی باشند، نبیی باشند که موظف به مردم و مردم مأمور به مراجعه به اونها باشند، خیر. پس کلمه رجال یک کاربرد اون در قرآن نقطه مقابل با نساء است. این اما این موارد خاصی است به ندرت. استعمال دوم رجال رو در قرآن بررسی بفرمایید. مواردی رو میبینید مانند اون که خدای سبحان میفرماید رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. می ستاید ذات حق رجالی را که صدقوا ما عاهد الله عليه، اینها به صدق و صداقت رساندند هر تعهدی را که با خدا داشتند، صادقانه پای پیمانشون با حق بودند. گروهی از اینها رسیدند به کامشون بر اساس وعده‌ای که با خداوند داشتند و گروهی در انتظارند که به لقاء الهی مشرف شوند. این همون آیه ایست که گاهی وجود نازنین حضرت امیر امیرالمؤمنین می‌خواندند و با دست وقتی به اینجا می‌رسید که منهم من ینتظر، با دست به سینه خودشون اشاره می‌کردند، هم در من اونیم که منتظرم. اینجا کلمه رجال رو می‌بینید. مشابه این مشاهده می‌فرمایید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجالی که بازشون نمی‌دارد هیچ تجارت و بیعی از ذکر الهی، اینها در بیوتی هستند و در مکانهایی هستند که خداوند اذن و رفعت ذکر نامش رو و بلندی ذکرش رو به این خانه‌ها، مقام‌ها و موقعیت‌ها داده است. رجال یحبون ان یتطهروا، رجالی که اینها عجیب مشتاق طهارت و پاکیزگی و رو به طهارت به تا حدی می‌روند که انما یرید الله لیظهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که دست تطهیر الهی شامل حالشون می شود. این استعمال دوم تو این سه آیه و مشابه اون که خدمت عزیزان عرض می کنم، کلمه رجال هیچ معنای جنسیت ندارد، یعنی بزرگان، کلمه رجال این همان است که شما هم در اصطلاحات امروز خودتون میگید، میگید این رجال سیاسی است. منظور من رجال سیاسی این رجال اقتصادی است. از رجال اقتصادی نه این که مردانی که اقتصاد میدانن، ممکنه زنانی باشد که اقتصاد بدانن. این یه اصطلاح فارغ از جنسیت، جنسیت در اون وجود ندارد. توجه فرمودید؟ در این موارد اگر خداوند میگوید که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، صدیقه طاهره از مصادیق اون، خدیجه بنت خویلد از مصادیق اون، زینب دختر کبرای علی از مصادیق اون و تمام شیرزنان بزرگوار و پرهیزکار طول تاریخ مصداق این آیه شریفه که اینها به عهد خودشون با خداوند سبحان وفا کردند و وفا میکنند. پس این زن و مرد نداره. کلمه رجال در معنای دوم به عنوان بزرگان، انسانهای وارسته و شایسته. این آیه شریفه از این قسمت، جنسیت توش نیست. فرمود رجالون، اینها انسانهایی هستند به تمام معنا کامل، انسانهایی جامال اطراف، انسانهایی که خدا می ستاید اینها رو در کمال وجودی و شخصیتیشون. دو، فرمود علل اعراف رجالون یعرفون کلن، سومین ویژگی که استفاده می کنیم، اینها می شناسند کلن رو. الان گفتم که این تنوینی که رو کلن اومده است و منصوب میگیم یعنی کل و واحد منهما، یعنی تک تک عهد جهنم را و عهد بهش را میشناسن. این چه مقامیست؟ چه کسی به چنین معرفتی میرسد؟ آیا این چه آدرسیست که خداوند در اینجا مطرح میکند؟ چه رجالی رو میشناسید که اینها آگاه به خصوصیات یعرفون کلن به سیماهم، با ویژگی ها و خصوصیات بشناسند اهل بهش را و اهل دوزخ را؟ اینها از کجا باید بشناسند؟ کجا دیدند که شناختند؟ شاید ذهن قرآنی سریعا منتقل میشه به اونجا که میگوید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. چه کسی آگاه و واقف به اعمال، چه کسی شهید و شاهد اعمال است در قیامت و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، به تعبیر قرآن گواه مجموعه اعمال امتان خواهد بود در قیامت انبیاء، رسولان هل امت، رسول مکرم اسلام و اون مؤمنون. آیه شریفه رو که در سوره مبارکه توبه در جای خود اشاره کردیم، ما کسی نمی‌داریم جز اون کسی، مؤمنونی که بتونن شانه به شانه نبی مکرم و رسول نامشون مطرح بشه و اونها نمیتونن باشن جزء گروه خاص و یه اقلیتی که خداوند مصداق اعظم و بارز ایمان رو به اونها اختصاص میدهد. این سوم. چهارم، مشاهده میکنید که ادامه آیه رو بازگو میکنیم تا اینجا این سه بحث خدمت دوستان باشد. و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. و نادو و ندا میکنن و شروع میکنن به صحبت کردن. کی شروع میکنه به صحبت کردن؟ همین رجال، همین اعراف نشینان، اینها شروع میکنن به صحبت کردن و به عهد بهش میگوین ان سلام علیکم، سلام الهی نثارتون باد، امنیت و امان الهی گوارای شما باد. خود این اعراف نشینان هنوز وارد بهش نشدن، مثل این که در قیامت کار دارن. لم یدخلوها اما به هم یطمعون، نه این که داخل نشدن که نخواهند شد، نه، اینها رجاء واثق دارن. و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، این طمع به معنای رجاء فراوان داریم این رو در قرآن. اینها رجاء واثق دارند، اینها ورود بهش دارند، اما مثل این که هنوز کارهایی و سمتهایی دارند که خودشون با بهشتیان سخن میگویند اما وارد نشدند. چهارمین نکته، در قیامت و در عرصات سنگین قیامت، اولا انسانها حال سخن گفتن ندارند. شرایطی است اونجا که آدمیان سر در جیب و گریبان خود فرو میبرند. کل امرئ یوم ازن شأن یغنی، هر کسی گرفتار حال روز خودشه، کسی توان سخن گفتن ندارد. یه گام فراتر بیایید، رخصت سخن گفتن کسی در قیامت ندارد. الیوم نختم علی افواهم، دهانی باز نمیشود. ولا یتکلمون، کسی کلامی و سلامی ندارد اون روز که سلامون بگوید. ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، مگر اون کسانی که اجازه صحبت دارن در قیامت و اونها که مجازن وقتی لب باز میکنن، اینها جو سلام نمیگوین، جو ثواب نمیگوین، سلام علیکم. یعنی اینها گروهی هستند و کسانی هستند که امنیت رو میتوانند به دیگران بدن، در اون عالم سلام نماد امنیت رو بازگو میکنن و میدانیم که این امنیت رو دادن. حتی میتونیم بگیم پنجم، اولا اینها صحبت میکنن، اینها کسانی هستند که و نادو ندا میکنن، پنجم بفرمایید ندای اینها امنیت بخشی است. و در اون عالم و در اون جهان کی امنیت داره که بخواد به دیگران امنیت بده مگر یه گروه معدودی؟ اونها که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدون. مگر اون کسانی که اینها سبقت لهم من الحسنى، سابقه لطف الهی در حقشون امضا شده است به دلیل رفتارها و عملکردهای اونچنانیشون، لذا اینها و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از تمام دغدغه‌ها و اضطرابات اون روز در امان، لذا می توانند مؤمن باشند، می توانند امان بدن، می تونن سلام کنند، می تونن آرامش به ساکنان قیامت و مخاطبان خودشون و اونها که به سوی بهشت می روند مرحمت کنند. پنج ویژگی رو از خود آیات شریفه من بدون که بخوام انتباه بدم بازگو می کنم خدمت دوستان. کسانی که خداوند اینها رو مسند نشینان اعراف، اعراف اون بلندی ها، بالاترین مقاماتی که در قیامت دیده میشه، بر اون عرف و بلندی تکه داده و نشستند و میبینن، نظاره میکنن، میشناسن عهد بهشت و دوزخ رو، اینها فارغ و جدای از این دو تقسیم جایگاه دارند. از سابقون از سابقونند، اینها رجالند. برید رجال رو در قرآن ببینید چه کسانی هستند. سوم، یعرفون کلن به سیماهم، شناخت کامل به اعمال و نشانه های رفتاری و عملی مؤمنین و کافران دارند، متقین و فاجران دارند. چه کسی چنین شناختی رو دارد و معرفتی رو دارد؟ چهارم، رخصت سخن گفتن دارند، برخلاف اون که در قیامت انسان‌ها اذن کلام ندارن. اینها از اون کسانی هستن که الا من اذن له الرحمن، مأذون به سخن گفتن و اجازه سخن گفتن دارن، میتونن دهانشون باز کنند اونجا. پنجم، میتوانند سلام بگویند، میتوانند امنیت به دیگران بدن. آیا چه کسی رو میشناسید که این پنج ویژگی رو ما بتونیم به راحتی بر اساس نشانه‌ها و شواهد قرآنی بر شخصیت او منطبق کنیم؟ آیا جز مقام شامخ انبیاء الهی، رسولان و حجج بالغه الهی، پیامبران بزرگوار خداوندی و رسولان، جز وجود نازنین نبی مکرم اسلام و بعد از اون ذوات مقدسه محمد و آل محمد، ما جرأت انتباه این رو به کی داریم؟ چه کسی رو میتوانیم دارنده یه چنین جایگاه و موقعیتی بدانیم؟ حالا که من بر اساس خود آیه این پنج مورد رو استفاده کردم، حالا اجازه بدید که نیتار کنفیک و مستقلین قسمت بعدی رو هم محضر بارکتون از نص صریح روایات و سخنان معتبر فراوانی که از ناحیه معصومین در اینجا داریم، یکی دو تا شاید در خدمت دوستان عزیز بخوانم و سخن رو تعقیب کنم. خب، انا امیر المؤمنین علیه السلام، از وجود مبارک حضرت مولا فرمودن که فلا اوصیاء و قوام علیکم بین الجنت و النار، این اوصیاء خدا هستند که قائمان بین اهل بهشت و بین اهل جهنم. لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه، کسی پای به بهشت نمیگذارد الا اینکه میشناسد اینها رو اونجا در قیامت و اینها میشناسند او را. یعرفون کلا به سیما، ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه، و وارد جهنم نمیشه الا کسی که هیچ ربطی و کاری و معرفتی به اینها ندارد و اینها هم او را رد میکنن، انکار او میکنن، یعنی دخلی به اینها ندارد. لأنهم عرفاء العباد، اینجا نکته زیبایی است، لأنهم عرفاء العباد، کلمه اعراف رو مرتبط میکنن از اینجا امیرالمومنین به معرفت، یعنی ریشه این که از عرف میاد بلندا نیست که از عرفان و معرفت حاصل میشه. به همین خاطر کشاف و اصطلاح الفنون، اصطلاحات الفنون، بعض از منابع دیگر وارد شدن به بهانه های مختلف، در منابع عرفانی وارد شدن به بهانه های مختلف بحث اعراف رو مطرح کردن و اونجا میگن اعراف بالاترین مقام شهود باطنی ذات باری تعالی است و اعراف نشینان عرفاء بالله کاملند، انسان های کامل اتمند، اون رو در عرفان بحث میکنن. که خب ما اون عرفان رو وقتی میذاریم کنار قرآن و اون قرآن رو میذاریم کنار برهان، نتیجه که به دست میاد اینه که اون عارفان بالله کسانی نیستن مگر مانند وجود نازنین امیر المؤمنین که به این مقام بلند دست یافته است. لأنه هم عرفاء العباد عرفهم الله ایاهم عند اخذ المواثیق علیهم بالطاعه، اینها کسانی هم که خداوند اخذ طاعت خودش رو از اینها کرده است و اینها رو بندگان شناسانده است. فوصفهم فی کتابه فقال عز و جل و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. امیر المؤمنین آیه رو میخونه بعد میگه هم الشهداء علی الناس، اینا گواهانند بر مردم. و نبیون، انبیاء الهی هستند که شهدا هم به اخفهم لهم مواثیق العباد به طاعه، اینا اوصیا اند به انبیاء اند، صراحتا امیر المؤمنین معرفی میکنند. حالا که این حدیث رو گفتم از خود وجود مبارک حضرت این جمله رو هم بگم، گاهی امام دیگه بالاخره لازم بود، یعنی واقعا توی شرایطی که باید امام خودش رو معرفی میکرد، باید جایگاه خودش رو برای پیشگیری از ضلالت امت مطرح میکرد، بحث شخصیت خودش نبود که امام خودش رو مطرح کنه، کار امام از این مسائل گذشته است. فرمود انا یعصوب المؤمنین انا اول السابقین و خلیفة رسول رب العالمین. یعصوب امیر النحل، به ملکه زنبورها میگن یعصوب. انا یعصوب المؤمنین، من امیر میشم، اون امیر، من امیر مؤمنانم. و انا اول السابقین، من در میان سابقان این امت اولم. و خلیفة رسول رب العالمین. و انا قسیم الجنة و النار و انا صاحب الاعراف، من اون اعراف نشینی هستم که خداوند در کلام خیش میگوید سمعت رسول الله العلی، شنیدم، سلمان میگوید که شنیدم پیامبر به علی گفت اکثر من عشر مرات، بیش از 10 بار، یا علی انک بل اوصیاء من بعدک اعراف بین الجنه و النار، تو و اوصیاء من اون اعرافی هستید که بین دوزخیان و بهشتیان اشراف دارن و حضور دارن. ولا يدخل الجنه الا من عرفكم و عرفتمو ولا يدخل النار الا من انكرتهم و انكرتمو. کسانی به بهشت میروند که بالاخره بدانند قصه چیست، جایگاه این اعراف نشینان بدانند، اونها اعراف نشینان تأیید اونها بکنند و ادامه سخنانی که فراوان داریم روایات این چنین. من این 3-4 روایات رو به عنوان تطبیق فزون پر بر بحث خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. پس قصه با خود نشانه های پنجگانه ای که از آیه استفاده می کنیم، استفاده می شود که اعراف مکانی باشد بین دوزخ و بهشت که مستضعفین فکری، اونها که تردد بین ایمان و کفر یا فسق و تقوا داشتن، اونجا ساکن باشند، ما جایی جز بهشت و دوزخ نداریم. انسان ها یا به نصاب بهشت رفتن می رسند به تعبیر ما یا نمی رسند، یا ایمانشون به خداوند میپذیرد یا نمیپذیرد، یا صلاحیت عملشون میپذیرد یا رد میشن، یا اینن یا آنن، دیگه شق سالسی به قول بنده خدا و حد وسطی نداریم در این جهت. به فرشتگان و ملائکه هم هیچ دخلی نداره این آیه شریفه، بلکه خداوند اون مقامی رو میستاید، انسانهایی که امروز هم در دنیا هم اعراف نشین بودن، در قیامت هم اعراف نشینن، اونهایی که در دنیا و در قله بلند عبودیت و بندگی نشستند، فردای قیامت هم خداوند چنین جلوه جلالی رو به شکوه بندگی اونها عنایت و مرحمت میکنند. و ازا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ادامه حال روز و هوایی که اون حال هوایی که پیش میاد بین این اعراف نشینان و دیگران رو خداوند ادامه میدهد و گزارش میدهد. و ازا صرفت ابصارهم تلقا و اصحاب النار، این اعراف نشینان به بهشتیان میگویند سلام علیکم، درود خدا و امنیت الهی امروز نثار شما هیچ آزرده خاطر نباشید، محزون نباشید. امروز روز امن و امانی است که شما در آن طی می‌کنید. اما و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، هنگامی که صرف می‌شود، چرخانده می‌شود نگاه اینها چهره به چهره جهنمی‌ها، خیلی مایل نیستند. اذا صرفت، دوست ندارند ببینن اهل جهنم رو، اما به امر الهی است، شرایط الهی است، چهره ها برگردانده می شود. هنگامی که اصحاب جهنم رو میبینن، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، این اعراف نشینان میگوین پروردگار ما را با ظالمان قرار مده. همونجا هم میگوین و قنا ربنا عذاب النار، همون هایی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه گفتند در دنیا. فرمود قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. و نادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، خطاب بلند، ندا، خطاب بلند اعراف نشینان در قیامت به گوش اهل قیامت می آید که اینها ندا می کنند کسانی را که يعرفونهم بسيماهم، که این اعراف نشینان خوب می شناسند اینها رو، کاملا آشنا با ویژگی ها و خصوصیات این جماعت هم، شروع می کنند به اینها صحبت کردن. چی میگن؟ قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون. می گوین امروز چه حالی دارید؟ به خدا که هیچ به کارتون نیامد، کفایتتون نمی کند. آن چرا که در دنیا گرد آوردید، چی رو اینها در دنیا گرد آوردن؟ چه چیزی؟ اینها به گمان اون بودن که میتواند به کارشون بیاید. یحسب ان ماله اخلده، جمع ماله و عدده، یحسب ان ماله اخلده، این اون جمع است، یعنی جمع ادواده دنیا، جمع امکانات دنیاوی، زر و زور دنیا. آیا اون چه در دنیا شما اندوختید و بر اون تکیه می کردید کفایت کارتون امروز میکنه؟ نکرد. ما اغنا عنکم جمعکم، یعنی آنچه را که جمع کردید شما، یعنی جمعکم ایاکم، جمعکم ایاها، مثلا جمعکم جمع کردن شما، اموالکم فرض بفرمایید. ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، و کفایت نکرد شما را استکبارتون، مامای مستریه، و کفایت نکرد استکبارتون. هر چه دست و پا زدید تو دنیا خودتون رو یه علوی بدید، یه موقعیت بالایی بدید، اما پوشالی بود، فرو ریخت، پشیزی ارزش نداره. امروز تمام اون اعتبارات و تمام اون قیافه ها که در دنیا می گرفتید و کسب کردید، امروز هیچ به کار نمی آید. و ما کنتم تستکبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. این اهل اعراف مواجه میکنن این بهشتیان و دوزخیانی که دارن تقسیم میشن و میرن بنشینن در وادی رحمت الهی یا در کوی دوزخ الهی. بعد رو میکنن به همین گروه مستکبر و به همین کافران این چنینی، اشاره میکنن اهؤلاء، آیا این گروه یعنی مؤمنین، اینها همونهایی نیستن که شما تو دنیا اینها رو مسخرهشون میکردید؟ اینها همونهایی نیستن که تو دنیا به پشیز و عددی اینها رو بهانه میدادید بهشون و حساب نمی کردید؟ آیا اینها نیستن که اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، که شما تو دنیا قاطعانه حتی در حد سوگند و قسم معتقد بودید اینها به هیچ کجا نمی رسن، هیچ عددی نیستن، هیچ ارج و قربی ندارن، در نزد خدا و در نزد خلق هیچ حرمت و کرامتی برای اینها قائل نبودید؟ رو می کنن به همین گروه مظلوم، رو میکنن به همین گروه محروم، رو میکنن به همونها که مستکبران در دنیا به سخریه و تمسخر میگرفتن دینها رو، میگن ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تو این شرایط و فضا رو میکنن به این گروه این چنینی مورد لطف الهی، میگن وارد بشید، وارد بشید بر بهشت الهی که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه نه غمی دارید، نه تأثیرات دنیا امروز شما را آزار می‌دهد و نه اندوهی نسبت به آینده و پیش روی خودتون داری. خب می‌بینید که این اعراف نشینان در نهایت اقتدار، در نهایت امکاناتی که خداوند به اینها داده است، اینها توانمندی این دارن که با این گروه صحبت کنن، با اون گروه صحبت کنن، اینو تختعه کنن، اونو تشویق کنن، به این بشارت بهشت بدن، اون رو وعده قهر خداوند بدن، هدایت به جهنم بکنن، اونو هدایت بهشت بکنن. این کار کیست؟ چه کسی جز انبیا و رسولان الهی و اوصیاء خداوند چنین موقعیت اعلی و برتری رو میتواند در جهان باقی و قیامت داشته باشه؟ دیگه در دل خود این بحث شفاعت رو میتونید ببینید، در دل این بحث خیلی چیزهای دیگر هم میتونید ببینیم که دیگه جای مطرح شدنش اینجا نیست. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، تموم شد. یعنی سخن عراف نشینان رو همینجا به پایان میرساند ذات باری تعالی. و دیگه چون اومدیم تو فضای قیامت، اومدیم تو فضای بهشت و جهنم، همیشه عرض کردم خدمت دوستان عزیز، یه مطالبی رو در قرآن ما تو این فضا میبینیم که هیچ کجا پیدا نمیشه. اینها منحصر به کلام الهی است. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، ندا میکنند اصحاب نار اصحاب جنت را، ندا میکنند و فراخوان میکنند جهنمی ها بهشتی ها را. یعنی صدا میکنند، اونها رو فریاد میزنند، صدای خودشون رو به گوش اونها میرسانند. اگر نداست میدانیم فریاد بلند است. حاکی از چیست؟ نشان دهنده بعد و فاصله ای است که بین مقام این جماعت و اون جماعت وجود داره. ندا همیشه گفتیم چیست؟ بانگ، صدای بلند است. این بحث فاضله فیزیکی و مکانی نیست. شأن بهشتیان کجا و شأن جهنمیان کجا؟ لذا اینها ندا میکنن که شاید صدای خودشون رو به گوش اهل بهشت برسانن. نادا اصحاب النار اصحاب الجنه چی میگن؟ ان افیزو علینا من الماء او من ما رزقکم الله. خیلی وضع ما خراب است، خیلی در فشاریم، ما خیلی میسوزیم از حمیمه قهر و شدت و عقوبت الهی. ممکنه یه ذره، ممکنه یه افاضه از اون ماء رحمت الهی بر ما هم بکنید. ما ظاهر آیه رو میفهمیم عزیزان، افاضه فیضان به معنای سریان الماء من العلو، یعنی از بالا وقتی آب میریزه پایین میشه فیضان میکنه. افاضه و استفاضه هم که به کار میبریم، گاهی دعا میکنن، کسی میگن دامت افاضاتو، این کلمه رو به کار میبرن. افاضه بفرمایید، وقتی علم و دانش فراوان باشد و نصیب جماعت شود، اون رو افاضه میگیم در معنای اصطلاحی. اینها میگن افیزو علینا. شما که رفتید اون بالا، رسیدید به اون مقامات عالی رحمت الهی، میشه یه مقداری افاضه کنید از اون آب رحمت خدا، این تشنگی ما را و آتش ما را از بین ببرید؟ میشه یه مقداری ما را هم مشمول لطف کنید؟ حالا این ما چه مایی است؟ عرض کردم این ما معرفت، این ماء شهود، این آب قرب است، این آب ظاهری است، این آب کوثر است، نمیدانم این آب عرض به خدمتون سلسبیل است، همه اینها هست. افیزو علینا من الماء او من ما رزقکم الله. ما که نمیدونیم خدا به شما چی داده تو بهشت، اما از هر چی داده میشه یه ذره تو پیمانه تشنگی ما بریزید، میشه یه مقداری برای ما هم حواله کنید از آنچه خدا به شما داده است. دست گدایی و تمنای خودشون رو جهنمی ها به سوی اهل بهشت دراز می کنن. اما قالو، بهشتیان با نهایت صراحت می گوین ان الله حرمهما على الكافرین، خداوند چون ما آرا اون آب را که نصیب ما کرده است که سقاهم ربهم شرابا طهورا، چون نوشیدنی ناب به معرفتی الهی رو، چه دیگر روزگی روزی هایی که خداوند عنایت ما کرده است، حرمهما علی الکافرین، این دو رو خدا بر کافران حرام کرده است. همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم کلمه حرمه و حرام به معنای منع، ممنوعه. حرام یعنی ممنوع. اگر میگویید خوردن شراب در اسلام حرام است، یعنی منع داره، یعنی اگر به عقلتون مراجعه کنید خداوند منع قرار داده است برای این، این ممنوعه، رخصت ورود نمیده در این محدوده، این ممنوعه و خط قرمز خداوند به ما. اصلا این کلمه حرام یعنی ممنوع، این ممنوع تصرف. نقطه مقابل آن حلال یعنی آزاد، مجاز. بفرمایید اون چه دلتان میخواهد بهره ببرید و استفاده کنید. ان الله حرمهما علی الکافرین. ما در جهنم و در عالم قیامت حرام و حلال نداریم. این حلال و حرام شریعت تشریع مال دنیاست. این حرامی که خداوند مطرح میکنه حرام چیه؟ این حرام تکوینی است، یعنی تمام اصلا ممنوع شد، منع کلی است. اون که بر پیشانی او مهر دوزخی بودن میخورد، ممنوع از رحمت الهی است از هر شکل آن، از هر نوع و جنس آن. ان الله حرمهما علی الکافرین. حالا من این آیه رو بگم، فرصت هست همین آیه رو بگم تمام کنم خدمت دوستان. معرفی میکنه مثل همیشه خداوند. وقتی میگه ظالمین نشانه هاشو میگه، میگه مؤمنین نشانه هاشو میفرماد، کافرین علائمشو بازگو میکنن. خداوند دین رو حرام بر کافرین کرده است. کافرین کیان که به اینجا رسیده از حال وضعشون؟ اینها کسانی هستن که الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. الله اکبر. اینها که چنین محروم و ممنوع اند از فیض و عنایت الهی، اینها که آب رحمت الهی شامل حالشون نمی شود و تشنکامان وادی قهر خداوندی مانده اند در چنین شرایطی و اهل عراف این جماعت رو می شناسند و به سوی جهنم سوق می دهند، اینها کسانی هستند که در دنیا اتخذوا دینهم لهوان و لعبا. عزیزان، این کافران کسانی هستند که دینهم، نمیگه دین الله، چرا؟ چون دین رو خدا تشریح میکنه. اما برای کی تشریح میکنه؟ برای انسان ها. اشاره کردیم گاهی این جمله رو شما میشنوید بر اساس آیه شریفه فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. رویتون رو بکنید به دینی که آیین راستگرای حنیف است، که خداوند فطرت الله، فطرت الهی رو بر این قرار داده است. بعد میگیم دین فطریه. یعنی چه؟ خداوند سبحان ما را فطر کرده است، ما را آفریده است. اون خدایی که فاطر السماوات و الارض است، انسان را آفریده است، از نیستی به هستی، از عدم به وجود آورده است. برای این فطرت، برای این جبلت، برای این وجودی که به انسان، ترکیبی که از جسم و روح انسان قرار داده، یه مسیر هموار و استوار قرار داده است که با این نیازهای درونی انسان که دست پرورده حق است تناسب دارد. نام این مسیر چیست؟ فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این میشه دین فطری. اگر میگیم دین فطری یعنی چی؟ یعنی در بستر دین خداوند نیازهای انسان را تأمین میکنه. در بستر دین نیازهای معقول انسان برآورده و موجب شکوفایی استعداد انسان و سیر آدمی در وادی رسیدن تا کمال که مجرا و مسیر عبودیت است تأمین میشه. اگر از دین انسانها خارج شدن، در اون تو این بستر قرار ندارن. بسترهای غیر دینی فطری نیست، بر اساس فطر و آفرینش الهی مطابق با نیاز و وجود انسان پیش بینی نشده است. لذا کم و زیاد دارد، حق و باطل دارد، لذا نتیجه اون جور دیگری میشه. فرمود اینها دین خودشون رو که خداوند چنین قرار داده است لهو و لعب گرفتن. همیشه اشاره کردیم کلمه لهو عزیزان، ما یشغلک اما یهمک، آنچه انسان رو از امر هم و مهمتر باز میدارد، این میشه لهو. اینها دینشون رو لهو کردن. چی استفاده میکنید؟ یعنی اینها به جای اون که در مسیر دینداری و عبودیت خداوند قرار گیرند، اموری اومد اینها رو باز داشت از این امر مهم، از این که به جای اون که وان عبدونی هاذا صراط مستقیم، در صراط مستقیم بندگی خدا قرار بگیرن، لذت عبودیت رو بچشن، با این پهنه گستره عبودیت به تمام کمالات خلیفت الله که خدا برای انسان در این مسیر قرار داده است نائل بشند، به یه اموری پرداختن که لحظشون کرد، بازشون داشت از این مقصد اصلی. اینها گمان کردن اومدن تو دنیا که بخورند و بنوشند. اینها گمان کردن که زندگی این است که حاصل عمرم بالاخره به همین بگذرد که خوردن و نوشیدن باشد. عمر گران مایه در اون صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم چه تا باشد. فرمود اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. لعب اون فعل و عملی رو میگوین که حالت تصوری و خیالی دارد، وجود خارجی نداره، نه سهمی از حق داره نه سهمی از واقعیت داره. این میشه لعب. مثل بازی های کودکانه رو میگیم لعب. خاک بازی های کودکانه لعب. لگو بازی های کودکانه میسازن خرابش میکنن، لعب، تموم شد، چیزی نیست، این تصوره، قصر ساخته، کاخ ساخته، این نمیدونم فلان چی ساخته، این با این عرض به خدمتون خمیرهایی که داره میسازه، بعد همه لگت میزنن همشو به هم میریزن، این میشه لعب. اینها کسانی هستند که دینشون رو لعب قرار دادن، یعنی اموری آمد که اینها رو از دین و دیانتشون فارغ کرد. اینها دینشون رو بازی چه قرار دادن؟ بازی گرفتن. به حقیقت دین رو نپذیرفتند و دینداری نکردند. یه بازی بود برای سرگرمیشون. عمراتشون رو میگذروند. اون کلام تلخ و غم‌انگیز سید الشهدا به گوش میآید و دین و لعبون علا السنتهم. دین شد یه بازیچه زبانی، اینها شوخی میکردن. دین کجا؟ اتخذوا دینهم لهوًا و لعبا. چرا؟ ریشش قرآن بازگو میکنه. مثل همیشه عزیزان، اونی که میبینید که انسان رو لهو میکنه، اونی که انسان رو به بازی و بازیگری میبرد، از حق و حقیقت فاصله و فارق ایجاد میکنه در وجود انسان، نیست مگر و غرت همول حیات دنیا. و اینها رو فریفتشون هر حیات دنیا. غرور یعنی چی؟ یعنی اظهار و نصح و ابطان و قش. یه چیزی ظاهرش خیر، پاکیزه، جالب، زیبا، باطن اون قش، پلشت، کثیف، زهرمار، اندرون اون، ظاهر اون چیز دیگری. و غرت هم الحیات الدنیا. اینها چهره حیات دنیا براشون زیبا، جذاب، عالی و شیرین آمد، از ماهیت و حقیقت درون اون غافل و فارغ شده. این چیزی بود که لهوشون کرد. این چیزی بود که عامل اون شد که دین خدا رو به بازی گرفتند و از فطرت حقیقی الهی فاصل و فارغ شدند، فاصله گرفتند. فغرت هم الحیات الدنیا. خب دیگه این همون قصه ایست که همیشه در قرآن میخوانیم، در روایات میشنویم عزیزان. اون حالت فریبندگی و فریبی که دنیا برای انسانها ایجاد میکنه، که در یک کلمه خلاصش میکنیم ما همیشه خدمت عزیزان، آن که دنیا به جای آن که مسیر سعادت انسان باشد، هدف انسان میشود. به جای آن که جاده‌ای باشد که آدمی رو به منزل برساند، مقصد میشه. به جای آن که دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم، مسیر ممر ما برای رسیدن به مقر ما باشد، همینجا منزل میکنند. اونچنان فریبنده است که همینجا جای خوبی است، میمانیم همینجا، نیاز به جای دیگه نداریم. و غرت هم الحیات و دنیا. حالا رسیدن به این منزل دیگه به هر قیمتی که باشد حاضریم عمل کنیم. بخواید خون بریزیم میریزیم، از ناموس بگذریم میگذریم، از شرافت بگذریم میگذریم، چه هزینه میخواد هزینه میکنیم تا برسیم. این میشه غرور. غرت هم الحیات و دنیا. فالیوم خیلی غم انگیزه. فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. امروز و در این عالم مای پروردگار اینها را به فراموشی می سپاریم. خداوند نسیان نداره. ما کان ربک نسیا. این یعنی چه؟ نسیان دو معنا دارد. یه معناش یعنی فراموشی، معنای دوم وقتی چیزی رو فراموش کردین چی میشه؟ رها میشه، ترک میشه. امروز رها میکنیم اینها را، اینها رو واشون میگذاریم، پناه به خدا. چی میشه؟ فالیوم ننساهم. اینها رو رهاشون میکنیم، هیچ طعم رحمت خداوند رو امروز نمیچشن. چرا؟ کما نسوا لقاء یومهم هوا. همونطور که اینها در دنیا فراموش کردن دیدار ما را، حساب الهی را، قواعد و قوانین الهی را برای رسیدن به چنین روزی. این چوب تلخیست و سختیست که برگرده غافلان خداوند داره میزنه عزیزان و هشدار ایجاد میکند. کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. دوستان توجه دارن، این مای نافیه نخونیم یه مرتبه، این مای مصدریه است. یعنی کما نسوا لقاء یومهم هذا و کما کانوا بآیاتنا یجحدون. علت این که امروز رها میشوند اینه که اینها رها کردن در دنیا. اینها در دنیا ما رو رها کردن و کذالک الیوم تنسا. امروز رها میشن به تعبیر دیگر آیات. و دومی که کانوا بآیاتنا یجحدون. اینها آیات الهی رو دیدند اما انکار کردن. جهد به معنای انکار است بعد از معرفت. اینها دیدند، مشاهده کردند، حتی شناختند، اما جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. انکار آیات الهی کردن و امروز چنین وضعیتی در انتظار این جمع و جماعت خواهد بود. اینها کسانی هستند که دیگه شامه اینها رحمت خدا رو حس نمی کند و حال روزی برای اینها دیده نمی شود. و لقد جئناهم بکتاب حجت. و تمام نکردیم براشون؟ چرا تمام کردیم؟ ادامه می دهد خداوند و مباحث بعدی که در آیه شریف انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. توفیق بهتر فهم کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا کوتاه مگرداند.